وای خدا، فرمان اومد. چی شده؟ گریه نکن ننه، اینقدر بیتابی نکن ننه چون هرچی مقدر باشه همه. چی شده؟ چی شده؟ آخه ناسلامتی ما دعاششیم، چی شده میکنم؟
سم خورده فرمان خان، ما بی هوا بودیم یه دفعه دیدیم افتاد لبه حوز، رنگ شده بوده اینه هو این دیوار.
یا قمر بنی هاشم، اونو باست ما زنده نگردار، نکنه یه وقت بمیره.
این آقا برادرشه؟
آره ننه، برادر بزرگش.
خدا انشالله صبرش بده، قصابه؟
آره جنم، فرمون معروفه.
پس فرمون که میگن اینه؟
آره.
منم مال محل شمام زیر گذر حاج میتی. میگن ننه خیلی برو داشته، یک که بزن محل بوده، بعد رفته مکه و همه چیزو گذاشته کنار رو نماز خونش.
ببخشید شما پدر این خانم هستی؟
نه من دایشم. حالش چطور؟
چی شد؟
حالش چطوره؟
خیلی دیر شده بود، خیلی خورده بود، ما نتونستیم کاری بکنیم، متاسفیم.
یار امام هشتم، یار امام هشتم،
فرمان
خانده ایجون، تو ننه رو ببر خونه، منم میرم دکونو ببندم و بیام. بس اون طفل محسومو بی اسمتش کردم، من از نصفش رسیدم. خانده ای کی؟ گفتم کی؟ ده حرف بزن خانده ای، چرا حرف نمیزنی خانده ای؟
من سراغ منگول.
ای بی معرفت های نولوتی. خونشو میره.
نه فرمود ننه، تو قسم خورده بودی، تو جلوی پیغمبر قسم خوردی، توبه کردی.
ولم کن ننه،
قدمتو فرو بده و سال بعد بفرست.
من نمیتونم ساکت بشینم، ولم کن، صحبت ناموسه. من نکنم قیصر این بازار چرا به خون بکشه، ولی پیشتر از اون من این کاره میکنم، به ناموس زهرا تیکه تیکشو میکنم. فرنم کن بذار برم.
اول منو بزن بعد برو، واسه طالبون خاریه فرمون. نگاه نکن حالا یه پوست و استخون شدم، تو هر زورخونه میرفتم واسه هم زنگ میزدن، میشد دو روز کشتی میگرفتم. با این احوال هیچ وقت دست به چاقو نبردم. نامردها باید از بازوی آدم بترسن، نه از چاقو. چاقو رو بده منو صلوات بفرست.
نمیخوام بگن خوارزادت نامرده، دست خالی میرم. بی غیرت، تو از یه سگ کمتری. آبچیم خودشو کاشت.
اینا همه گذر میدونم.
بذار این دعاشای دیگه تم بفهمن، منصور دعاشتون آبچیمو کاشت.
اون داره چرت و پرت میگه.
اول اون طفل محسومو بی سیرت کرد، بعد اینه او سگ زد زیرش. بزه داشته ای دیگه تم بفهمن که تو چقدر نالوتی هستی، نالوتی ناچس.
سمتو
چرا ما میکنی؟ مگه این داشته بی همه چیزتون رو نمیشتاسین؟ این داشتون چیگر من آتیش زده، بی همه چیز ناچس. تو نکشمت آروم نمیشینم. برم کنید، میکشمت، بری کنار، میکشمت. نمیسرم از چنگم فرار کنی، میکشمت ناکس نالتی، میکشمت. کریم.
کنم که خیلی تشکر میکنم ما رو بردیم به جاهای اونورترا. نمیدونم بعضی از صحنه‌های فیلم هست در خاطره مردم بهتر میمونه، من دوست دارم. خب من 100 تا فیلم بازی کردم، همش مثلا این کلا و لباس نبوده که، چیزای دیگه هم بوده. اما مثلا این میگن تو از تایی راه رو که میمدی تو فیلم نمیدونم قیصر، ما اون خیلی دوست داریم مثلا، یا فیلم پاشنه طلا نمیدونم همچی بود، امیر کبیر همچی بود. بعضی رو خود خوششون اومده دیگه، باید ما هم قبول بکنیم. بعضی رو من خودم دوست ندارم که خیلی روش فشار بیاد، ولی وقتی مردم دوست دارن دیگه آدم تابع نظر مردم هست. ولی اینا رو سلام کردم، خیلی تشکر و من حاضرم اگر صحبتی حرفی سوالی چیزی هست جواب بدم.
خب امروز یک شنبه 16 شهریور 93 در چارچوب ستونهای کفوچای ایران سفید در خدمت ناصر ملکی به گفته همین فیلم که یکی از تعابیر اسطوره ملی در واقع سینمای ما قرار داریم، با جمعی از دوستان نابینای علاقمند امور فرهنگی و همچنین بچه های فعال خود روزنامه. فرصت بسیار مغتنمیه، بعد از سالهای سال این فرصت فراهم اومد. قبل از شروع رسمی جلسه صحبتهایی شد که همه در واقع یک چارچوب داشت، یک تاروپود داشت و اون زنده بودن خاطره فعالیت های چند دهه ناصر ملک‌نوتی در ذهن و قلب مردم ایرانه. یه سکوتی که کم هم نیست، حدود 30 ساله بعد از انقلاب داشتیم درباره هنرمند بزرگی مثل ناصر ملک‌نوتی، ولی همونطور که باز در برخی جاهای فیلم مستند بهش اشاره شد، ریشه داشتن توی خاک و با مردم موندن خیلی محرومیت های ناخواسته رو تحمل کردن. خب خیلی ها بودن این شرایط داشتن، ولی به هر حال از کشور خارج شدن، رفتن جای دیگه ای جستجو کردن زندگیشون رو، که ایرانی هم شاید به خیلی هاشون نشه گرفت، اما یه انتخاب بوده. اما به هر حال مردم ما افرادی رو که باشون زندگی میکنن، بزرگانی رو که تحمل یک سری محرومیت ها قاعدتا براشون سخته، بعد از سالهای سال فعالیت یک دفعه کنار نشینی شاید بدترین سرنوشت باشه که برای یک هنرمند اتفاق میفته، ولی این افراد میمونن با مردم زندگی میکنن، ناملایمات رو پشت سر میذارن و مردم ما هم منتظر یه فرصتی هم که در یک جایی که حتما حتما مطمئنم پیش میاد، کمان که پیش اومده الان، برگردن به طرف هنرمنداشون رو بگن که ما در تمام این سالها شما رو دوست داشتیم، با ما زندگی کردید، توی ذهن و قلب ما. شاید خیلی از زبانها راجع به یک سری از خاطرات یا افرادی که در قلب آدم ماندگارن سکوت بکنن، ولی توی قلب آدم ها و هر اون آدم ها دارن زندگی میکنن و یه روزی فرصت میشه که حساب زبون بیاد و یک بار دیگه مردم هنرمندای خودشون رو این بار جلوی دوربین ها در همون جایی که باید این افراد رو استقبال بکنن و دوباره بهشون ابراز علاقه بکنن که ما فراموش نکردیم یک عمر زندگی رو که شما در واقع صرف برحال آفرینش های هنری، درس آموزی های مختلف زندگی برای ما کردید. حالا یک تعبیر باز فیلم بحث اون شخصیت کلاه مخملی بود، ولی شاید یه وجه مشترک تمام این نقش ها مردمی بودن، دفاع از خوبی ها، اسطوره هایی که میان و همچنان ارزش های جامعه و ارزش های ماندگار جامعه رو تبلیغ میکنن. در باره ناصر ملک‌نوتی همچنین تصویری همیشه وجود داشته. به هر حال خوشحالیم که امروز این فرصت فراهم شد. استاد عزیز، در خدمت شما هستیم و این حق ما بود که بتونیم شما رو داشته باشیم، باز هم ازتون بیاموزیم، حالا این بار نه جلوی دوربین ولی از زبانتون، در واقع مروری بکنیم زندگی هنری شما رو و درسایی رو که حتما توی سن 84 سالگی شما در تمام زندگیتون حرف داشتید با مردم بزنید در این سن که قطعا جای خودش هست. سپاسگزارم به نیابت جمع از شما و خواهش میکنم از آقای مطمئن‌زاده که به هر حال سالهای سال در این زمینه ها دستن در کارن و پژوهشگر و در واقع خاک خورده این صحنه، پیش از این که ما به ناصر خان خودمون بپردازیم در باره زندگی هنری ایشون نکاتی رو ما بگیم.
خیلی متشکر. خدمت رو عرض کنم که باعث افتخار ما هم هست که در کنار آقای ملکیتی صحبت میکنیم. دیگه همچنین یه بررسی خیلی کوتاه میکنم راجع به دوران سینما در ایران. البته دوره اول که خب دوره‌ای بود که اون بخشی که آقای سپهرزاد در هند بود و اینا که هیچی، ولی دوره اصلی سینما ایران تقریباً از سال 27 شروع شد و با همون فیلم بادیته بهادی که شما یه نقش کوچیک تو اون داشتید. در اون سال‌ها سینما همونطور که خودتون هم فرمودین ما آدمای متخصصی تو کار سینما نداشتیم و حتی آدمایی که تو عرصه سینما فعالیت می‌کردن هیچکدوم به صورت آکادمیک در عرصه بازیگری، فیلم برداری، کارگردانی هیچکدوم تحصیلات آکادمیک نداشتن. همه تجربی بودن. خیلی از این تجربیات میشه گفت تقریبا توسط مرحوم دکتر اسماعیل کوشان بود که به ایران وارد شد. چه در عرصه دوبلاژ که خود ایشون در اون سالایی که در آلمان بودن در برلین خب کارهای ترجمه فیلم‌های خبری رو انجام می‌دادن، فیلم‌های خبریشون به زبان فارسی در ایران نمایش داده می‌شد و بعد همونجا خب دوبله رو یاد گرفتن، همون دوبله رو آوردن در ترکیه و اولین فیلم فارسی خارجی رو به فارسی دوبله کردن و بعدم که به ایران اومدن تجربیاتی که در عرصه سینما پیدا کردن، یعنی ایشون در آلمان در فیلم‌ها بازی می‌کرد، سالا یا نقش کوچیک داشت یا سیاه لشکر بود، ولی دیده بود نوع کارگردانی رو دیده بود، بازیگری رو دیده بود و وقتی اومدن اینجا خب با یه جمعی از دوستان اومدن استودیو میترا فیلمو راه انداختن که فیلم استودیو میترا فیلم در خود ترکیه راه افتاده بود. بعد که بعد از ساختن اون فیلم چیز واریته بهاری بعد از اون شکسته اقتصادی که خورد اینا از هم جدا شدن و استودیو پارت فیلمو بنا نهاد که همون بالای سینمای متروپول تهران بود، اولین بار اونجا بود. بعدن منتقل شد به خیابان کاروانی که تحت جنفیت همین سینما هست جدید که فعلیه، اونجا استودیوی ملعروس بود که اونجا شروع کردم فیلم سازی. کسایی هم که دور برای ایشون اومدن مثل آقای مرحوم کسمایی بود، مرحوم سیامک یاسمی، اینا هیچ کدوم در عرصه سینما فعالیت نداشتن، هیچ کدوم کار نکرده باشن. مثلا آقای کسمایی فوق لیسانس حقوق بود، هر کدومشون تو زمینای دیگه از سینما تحصیلات داشتن، ولی خب اومدن اون اطلاعاتی که ایشون از اونجا داشت آورد در پیش دوستان و منتقل کرد به این عزیزان و سینما یواش یواش شکل با اون بضاعت بسیار پایین امکانات سینما در اون موقع، یعنی واقعا چیزی وجود نداشت، حتی یه موبیلایی وجود نداشت که یه فیلمی رو روش تدوین کنه، همه رو دست انجام می‌شد، با یه قیچی و یه اسپرسر روی دست این کار انجام می‌شد. خود مرحوم کسمایی چون من ارتباط خیلی نزدیکی با ایشون داشتم خاطرات زیادی از اون روزا تعریف می‌کنم. حتی مثلا ایشون خب فیلمنامه فیلم مادر رو حتی نوشتن یا شهرزاد ایشون اولی بار فیلمنامه نوشتن یا حتی اولی فیلمی که کارگردانی کردن باز با حضور آقای ملک‌مطیع بود قفلت بود که آقای کسمایی هم فیلمنامه نوشته بود و هم کارگردانیش کرده بود. گفت به هیچ عنوان هیچ امکاناتی ما نداشتیم در سینما، وسایل صدا برداری نداشتیم، دوربینمون همه دوربین صامت بود که فیلم برداری می‌کردیم و بعد می‌موندن تو استودیو خود بازیگرا می‌موندن و بعضی‌ها اونایی که لهجه داشتن و نمی‌تونستن صحبت کنن ما از یه کسی دیگه استفاده می‌کردیم که به جای اینا صحبت کنن. با این امکانات و با این بضاعت سینما ایران یواش یواش شکل گرفت. حالا خیلی‌ها انتقاد می‌کنن، خیلی‌ها اون زمان مثل مرحوم دکتر کابوسی بود که به قول معروف شمشیر هم رو بسته بود در مورد سینمای فارسی و اصلا این کلمه فیلم فارسی رو ایشون اصلا مطرح کرد به عنوان ابتذال در سینما. بعد خود آقای کابوسی خب درشته سینما کسی بود که اون درشته سینما تحصیلی داره، یعنی یه وقتی میشه مقایسه میکرد یه فیلم ایرانی رو میشه با یه فیلم مثلا نوار سینمای فرانسه مقایسه میکرد، یه فیلم هالیوودی بدونم هیچکاک مقایسه میکرد. این مقایسه باعث میشه خب قطعا ما هیچ وقت در اندازه اون نبودیم که اون امکانات هم در اختیار ما نبود، نباید این فیلم به این شکل مقایسه میشه. ولی خود آقای دکتر کابوسی سال 1335 اولین فیلمی که ساخت، تنها فیلمی که ساخت، یعنی همون فیلم 17 روز به اعدام بود که بازم آقای ملک‌مطیع خب به عنوان سوپر استار اون زمان تو فیلم بازی کرده بود، وقتی محصول استیج هسته‌طلایی هم بود که اون فیلمو ساخت و خود اشلی کابوسی هم نشون داد که نه فیلم چندان مخاطبی نتونه جذب کنه و ساختار اونچنانی نداره، چون بذائت سینما این بود. اون امکانات وقتی نباشه قطعا سینما نمیتونه، یه کارگردان نمیتونه فیلمی بسازه مثلا در چارچوبهای بزرگ سینما. در اصل سینما ایران یواش یواش شکل گرفت، یعنی به طرف یک رشدی، حالا نمیخوام بگم پشت فوق‌العاده، ولی تفاوتش خیلی زیاد بود. سال 1330 شما یه فیلم مقایسه کنید با فیلم سال 1340، مثلا یه سال 40 مثلا فریاد نمیشه. ببینید چقدر رشد کرده سینما، چقدر اندازه تدوین. ما لابراتوار نداشتیم، فیلم ها در لگن شستیم که توی مخزن های تو هستی شستیم میشد. حتی وقتی فیلم ها رو میخواستن خوش کنن دوره یک قرقرهای بزرگی می تو آفتاب آویزون میکنن تا این خوش بشه. فیلم ها هیچ وقت اون کیفیت و اون کنتراست رو هیچ وقت نداشت. حتی صدا، مشکل صدا داشتیم، بخش های فنی سانتراک نداشتیم، افکت های متخصصین افکت نداشتیم. بعضی فیلم های قدیمی که شما میبینید، ببینید یه سمفونی مثلا موزارت باشن توی یه صحنه ملودرام عاشقانه داره پخش میشه، یه افکتی وجود نداره، یا مثلا یه ماشین خاموش شده ولی هنوز صداش داره میاد. این اتفاقا متاسفانه در اون موقع میافتاد به خاطر بذائت عمومی. یکی از کارهایی که خب این برنامه رادیویی ما منفی معرفی و تحلیلی می‌کردیم راجع به سینما، یه اتفاق خیلی جالبی افتاد که حالا خود آقای ملک‌پوری هم خیلی این موضوع جدی نگرفته، یعنی خیلی اهمیت هم بهش نداده، ولی خیلی این مسئله با اهمیته. ایشون اولین فیلم که کارگردانی کرد سال 1340 فیلم سوداگران مرگ بود، همون سال 40 بشه بود. سوداگر مرگ این یک فیلم غیر متعارفی بود تا اون زمان، این اولین فیلمی بود که در رابطه با مواد مخدر ساخته شده بود. تا قبل از اون هیچ فیلمی به این شکل نیومده بود که مربوط به مواد مخدر و قاچاقچی مواد مخدر باشه. بعد فیلم خیلی ساختار خوبی داشت نسبت به فیلمایی که قبل از اون ساخته میشد. برای من خیلی عجیب بود که آقای ملک‌پوری بازیگر یه دفعه میاد یه فیلمی رو کارگردانی می‌کنه و فیلم خیلی بهتر از فیلم خیلی از کارگردانای قبل از ایشونه. متاسفانه البته فیلم زیاد با اقبال عمومی مواجه نشد، به خاطر اینکه میگم این فیلم زیاد مردم با این مقوله قاچاق مواد مخدر اونچنان آشنایی نداشتن، در فیلم‌های قبلی هم اشاره‌ای نشد بهش، ولی فیلم جای خودش رو حفظ کرد. یعنی حتی میگم بارها شده ما با جایی بودیم با آقای فریدون جیرانی، آقای جمال امید، اونا یه اساتید این کارن، اونا هم همین نظر مثبت رو این فیلم داشتن. گفتن چگونه شد این فیلم یه دفعه یه همچین اتفاقی افتاد، یه همچین فیلم رو کارگردانی کرد؟ البته خود ایشون توضیح بدن بکنم خیلی بهتر، کاری ندارم که تجربیاتی که تو اون 10-12 سالی که در عرصه سینما با آدمای بزرگ کارگردان قطعا رو این اثر گذاشته. یه بحثی هم تو این فیلم بود که ایشون جاف نقش منفی قبول ندارد، ایشون فیلم منفی هم بازی کرد، مثلا در فیلم هاشم خان چرخید منفیه داستان، حتی در چند فیلم دیگه هم بود که همچین شخصیت هایی داشت. در فیلم داغ ننگ نقش پیر مرد الکلی رو بازی کرد که با مشکلاتی مواجه میشه بود. نقش های متفاوتی که آقای ملک‌پوری کرد، صدها نقش میشه گفت، تقریبا ایشون به عنوان مرد هزار چهره در سینما ایران لقب داشتن. این که میان خلاصه میکنن در کلام احمدی و به قول معروف قدار کشید خیلی مختصر بود، یعنی اگه اینو تقسیم کنیم به فیلم های ایشون درصدش خیلی کمتر از فیلم های متفاوت که ایشون بازی کرده، چه در زمینه فیلم های تاریخی و چه در زمینه فیلم های اجتماعی و رمانس های عاشقانه و حتی کمدی های رمان بوده. اون فیلم اول هیکل یا همون نوروز یا فیلم هایی که به همون شکل داره موقع بود. خب میگم نمیتونم بگم استثنا اون فیلم ها خیلی کمدی بوده، ولی بالاخره فیلم هایی بود که مخاطب داشت، مردم این فیلم ها رو میرفتن دوست داشتن، اونم در سیل فیلم های خارجی که در سینما نمایش داده میشد و فیلم های بزرگ، همچنان این فیلم ها موفق بوده، این جواب مخاطب رو میداد، مردم میرفتن. بعد دلیلش این که یعنی فیلم چیزی بوده، نمیشه این فیلم ها رو رود. قطعا این فیلم های جذابیتی داره، همونطور که سینما هستن، سینما یعنی انترتینمنت، یعنی سرگرمی، و این فیلم ها اونا رو داشته. ما نمیتونیم توقع داشتیم که همه فیلم ها حتما باید اثر هنری باشه، حتما باید فیلم تارکوفسکی باشه، پاراجانوف باشه، اونا یه سری مخاطبای خاص خودش داره. سینمایی که این سینما سینمای عامی بود و سینمایی بود که همه مخاطب، حتی سالهای بعد اواخر دهه 40 که موج نو جدید از سینما ایران جلو پیش اومده بود، حتی طبقه روشن فکر هم یواشاش جذب همین فیلم ها شد. نه اون حلمه این فیلم ها، ولی بالاخره این فیلم ها رشد کرد و همین بازیگر همین افراد تونستن فیلم هایی بسازن که حتی طبقات روشنفکر رو تحصیل کردن و ازش استقبال میکردن. من زیاد صحبتی میکنم، بسیار خود آقای ملک‌پوری.
ما تا از صحبتهای شما جدا نشدیم از خود جناب ملک میکی بخواییم که با همین مقدمه که در واقع در بحث ایشون بود بریم سراغ تأثیر اون سینمایی که اصطلاحاً بهش گفتن سینمای فارسی و شاید خیلی وقتا جفا شد بهش و روی بار منفی سینما تاکید شد که این سینما سینمای بی‌محتوایی بوده، سینمایی بوده که ارزشی نبوده و خیلی از مسائل دیگه. ولی از اونجایی که هر پدیده اجتماعی رو باید تو بستر خودش آدم تحلیل بکنه، باید برگردیم به اون زمان و ببینیم که در واقع اون چیزی که ازش عنوان سینمای فارسی صحبت میشه چگونه تونسته تأثیر بذاره روی صنعت سینما، مردم رو به سینما ها بکشونه، اقتصاد سینما رو زنده بکنه و باعث بشه که از همون سینما فیلم های بسیار خوبی هم تولید بشه بیرون. کلا نظرتون رو جناب ملک قوطی راجع به این، حالا چه این ترم، این اصطلاح و داستان پیشه؟
خیلی تشکر، ایشون انقدر مفصل صحبت کردن و مطالب بسیار زیادی مطرح شد که خب باید دونه دونه جواب داده بشه و در اطرافش صحبت بشه. کار آسونی هم نیست و یه وقت مناسب و بیشتری هم لازم داره، اما من تا اونجا که بتونم مطالبم عرض کنم. اول میخواستم اشاره کنم وقتی این فیلم رو من داشتم میدیدم یه ذره افسوسم خوردم که فقط صدا رو میشنیدن خانم هایون که اینجا بودن و تصویر نمی دیدن. گفت که خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی، هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست. کاشکی که می دیدی تصاویر. حالا به هر حال من باقی مانده یک نسلی هستم که موندم، حالا به هر حال به لطف خداوند زندم و میتونم صحبت کنم، میتونم دفاع کنم از همکارانی که نیستن در بین ما و از شروع کنندگان. عرض کنم که همطور که ایشونم فرمودن، خودم هم بارها بارها گفتم، سینمای ما یه وقتی شروع شد که بدون حامی و بدون پشتیبان، بدون اینکه ما دانشش داشته باشیم، سرمایه‌ش داشته باشیم، اهل این فن باشیم، تنها کسانی که تا یه حدودی در این کار وارد بودن قسمت‌های فنی بودن و از فیلم بردارا بودن که بتونستن کمک کنن به کارگردان و به تهیه فیلم. حالا به هر حال این کار شروع شد از همون سالهای 1327 که من در اون یه تیکه کوچیک در اون فیلم بازی کردم. عرض کنم که البته بعدش چندین فیلم درست شد که آقای دکتر کوشان درست میکردن. طوفان زندگی بود، شرمسار بود، خب اینا یه قدم هایی در راه پیشرفت سینما برمیشون. بعدش آقای مهندس بدی فیلم ویلگرد رو درست کرد در 1330 که من بازی میکردم. عرض کنم که اون خب فیلم روشنتری بود و داستان بهتری داشت و مردم پسند و مطالب و مضامینی که داشت مورد توجه قرار گرفت و خیلی هم نمود داشت و سوکسه پیدا کرد و مردم علاقمند شدن به فیلم و سینما. هنوز که هنوز عده زیادی مثلا وقتی با من روبرو میشن، البته آدم های خیلی محسن که در سال 1330 این فیلم دیدن، میگن مثلا یه کارهای ما میکردیم که شما تو اون فیلم میگفتین نباید بکنین و مثلا صدمه دیدین دیگه دنبالش نرفتیم و این خاطره از اون فیلم ها و صحنه ها مونده. حالا به هر حال این فیلم، این سینما هر روز اولی که شروع شد برای خاطر واقعا این بود که یه عده عاشق این کار شده بود. ما در مملکتون سینمای خارج، فیلم های اروپایی و آمریکایی خیلی فراوان نمایش داده می شد و مردم هم خیلی علاقمند بودن به این سینما، رنگ و روی خوبی داشت، آرتیست های خوبی داشت، گوشه های مختلف دنیا رو نشون میداد در فیلم ها. خب چه سرگرم کننده و بسیار خوبی بود برای مردم، خیلی اطلاعات زیادی راجع به جهان پیدا میکردن. کم کم به فکر افتادن یه عده که خب ما بریم دنبال کار رفتن و با دست خالی بود. عرض کنم که اصلا صحبت پول و مسائل مالی مطرح نبود، من خودم اولی همین فیلم ولگرد وقتی بازی کردم اصلا فکر این نمی کردم که از این یه پولی به من بدن. قرار باشتن 500 تومن به من بدن، 500 تومن یه تومنی که الان بله سال 1330
خیلی پول
بود. اون وقت عرض کنم که بعدش که فیلم رو نشستن دیدن 1000 تومنم اضافه کردن و پاداش دادن. البته اون دیگه خیلی خوب. من یادمه که در سال 1331 که فیلم افسونگر و غفلت و اینا رو داشتم شروع میکردم بازی کنم، یه اتومبیل خریدم، اتومبیل کروکی قرمزی بویو که خیلی شیک، 3250 تومن. 3250 تومن. حالا این پراید اون موقع بریم بشوریم 8000 تومن از میگیرم. شما بگرد این مقایسه فیلم قدیم با فیلم جدیده، یعنی واقعا میخوام بگم مقایسه نباید خیلی توقع داشت که ما در اون وقت مثلا چی بودیم. حالا هر چقدر ما توضیح بدیم راجع به سینمایی گذشته در مقابل رنگ و روی سینمای امروز خیلی کم رنگه، مثلا نمیشه توجیه کرد. یه وقتی شما یادتون نیست این جوهای تهران تو جوب اینا نیم متر اقلا لجن بود، لجن بود تو این جوبا، آب میومد از این تو میرفت. ساعت 3 بنو شبم پدر مادر و بچه ها رو بلند میکردن گفتن چرا آبادی رو بردار برو آب بندوس آب انبار، آب صافه. مثلا شما فکر کنیم حالا الان شیر رو باز میکنیم آب میاد، یه دوربین عکاسی آکفا بود توی دستمال میپیچیدن میرفتن کوه کمر بالا با این گردش 8 تا عکس میگرفت، این 8 هم دعوا بود سرش ایده ای اون میگه من بگیرم. حالا دوربین دستش 1000 تا عکس میگیره. تلفن نبود. ما یه وقتی در قاسم آباد رامسر فیلم عروس فراری رو داشتیم بازی میکردیم، فیلم رنگی بود، خیلی اونجا معطل شدیم برای که احتیاج به آفتاب داشتیم، رفلکتور داشتیم، موتور برق پول نداشتیم بخریم، با همین دکتر کوشان بودیم و خانم دلکش خواننده اون زن عده زیادی، مرحوم مهرداد، مرحوم محسن مهتوی، خیلی هنرمندا، نریمان، به هر حال ادای دین میکنیم نسبت به همه اونا. این فیلم ما 40 روز منتظر آفتاب بودیم در رامسر تا میادیم لباس پوشیدیم میرفتیم سر صحنه، دوربین داشتن بارون میگرفت، نمیشد دیگه، این رفلکتور هم جواب نمیداد. بعد حالا صحبت تلفن داشتم میکردم، بعد ما میرفتیم از رامسر به کلاچای، اونجا تلفن نبود، میرفتیم در کلاچای که یه جای نزدیکتری بود، میخواستیم تلفن کنیم به تهران که بگیم ما مثلا حال اون خوبه، خبر نداریم از شما، شما خبر نداریم از ما. این تلفن چید تقریبا شاید یکی 2 ساعت که ما اونجا نشستیم پیشش، هی میگفت رود سر برو کنار، من دارم لنگر رو بیه جلو، چالوس برو عقب، من میخوام با تهران صحبت کنم. هیچی بعد از اون میشون اصلی میشون هیچی برمیگشتیم دوره بیمدیم دوره فردا میرفتیم. حالا از اینجا تلفن کنه تای کالیفرنیا نمیدونم تای فلوریدا حرف میزنه، دنیا یه فضای دیگه شده. یه کمی باید معتدل‌تر فکر کرد و انصاف بیشتری داشت که ما در اون زمان هیچی نداشتیم واقعا. وسایل گیریم، اصلا گیریم این معنایی که الان داره که نداره. این گیریمی که آقای عبدالله اسکندری رفیق عزیزمون انجام میده تو این فیلمو، این آقای عبدی رو به 1000 شکل درش میاره، ماشاءالله یکی ای که بهتر 1000 جور گیری میکنن، اینا نبود که اون وقت. یک آقای محسنی بود، برادر بزرگتر مجید محسنی، هنرپیشه بسیار خوب قدیمیمون، عرض کنم که این یک کیف داشت، یه مقدار پشم و پیرم تو این کیفش رو با سیریش و اینا رو میچسبون. وقت کندن اینا چه با کابایی داشت، ماشاءالله. حالا میرن از ایتالیا کلی چندین هزار دلار میدن وسایل گیری میخرن میارن از تشکیلات. بعد داره خلاصه خلاصه میگم که شما بدونید که چون داستان مفصلش یک کتابه، من البته خاطراتم دارم مینویسم، انشاءالله تمام مطالب اشاره کردم بهش. خیلی مشکل بوده این کار. الان ما تمام عوامل یک فیلم رو از قبیل مثلا کارگردان و هنرپیشه و فیلم بردار رو نمیدونم کمک فیلم بردار و وسایل کار توی یه بنز 190 میذاشتیم میرفتیم رای چالوس فیلم برداریم. حالا ماشاءالله سه تا تریلی میاد، ده تا ماشین پلیس. خب اینا رو باید این ور گذاشت، اونا رو اون ور گذاشت نگاه کرد. و ایشون فرمودن واقعا فیلمو خدا برحال رحمتش کنه آقای دکتر کوشان، برحال بانی این کار بوده، پدر این کار بوده. حالا هر چی میخواد بگن بگن، این کار شروع کرده. این دکترای اقتصاد داشته سه چهار زبون میدونست، در آلمان که بود گوینده رادیو آلمان بود با شاهرخ، اینا خیلی کارهای خوب داشته. بعدم از یه خانواده بسیار مرفع آلمان که شیخ داییش بوده، یعنی چه آدمی نبوده بی سر و پا که بگیم. منتها خب علاقمند شده به این کار، بعد یه فیلم هم دوبله کرد در ترکیه آورد اینجا، خیلی گرفت. و بعد به فکر افتادن میتروفیلم رو درست کردن، بعد پارسفیلم رو درست کرد، یک استودیو بزرگ تو راه کرج درست کرد، چندین پلاتو داشت، خیلی داستان مفصل. خب اینا این کارا کردن تو حوض منزلش در دروازه شمرون فیلم میشستن، تو حوض حیات، تو حیات. و حالا یه دکمه میزنن، اصلا یار دیجیتالیست دیگه اصلا هیچی. اون وقت هم یه دکمه میزدن فیلم نگاتیوش از اون ورمیاد، اونم این چیزا بوده. این که با مرارت و سختی و ناراحتی این چیز شده. فیلم هم یه دروغ گندهیه که مردم رو باید گول زد با این دروغ، رنگ و روش رو بهتر کرد، نمیدونم آب و تابش رو زیاد کرد. ولی فیلم هایی که میتونه در رخنه کنه در ذهن و افکار اندیشه مردم، اون یه حقیقتیش برملا. این حقیقت رو هر کی بهش رسید اون فیلمساز خوبیه، میشه. یعنی فیلم میتونه که بازگو کننده بسیاری از مطالب زندگی باشه، میتونه راهش ها نشون آدم به تمام اینا هست. ولی به طور کلی میخوام بگم این اشکال هست. حالا چیزهای مختلف پیش اومد که من یکی یکی باید صحبت کنم. یکی این که خب من در بعد از فیلم برگرد دیگه معروف شدم با همون یه فیلم، بعد شما افسونگر و قفلت و چارا حوادث اینا اومد و دیگه اصلا دیگه میدونم خلوت بود و ما هم دیگه علی اکبر خانمون بود به قولی معروف و جوان و ورزشکار این حرفا. خیلی هنوز این رفقای عزیزمون که آقای وسوقی یا آقای راد یا آقای نمیدونم اینا هنو نایمد بودن، منو چرا وسوق و
اسما شو بدون همین دوستان یه نقل میزنید شما اصلا چجوریش اولی فیلمتون چجوری شما جمعا روایت رو شنیدم که با سر فیلم فردین ظاهرا صحنه پیش میاد که هنر بیشه اصلا نمید، از اونجا استارت میخوره این که شما عمر نقش اصلی بازی کنید نداره.
نه ببینید، بعد این مسئله که میگم مربوط به سال 1330 تا 1338 و 940 هنوز این رفقامون پیداشون نبود، هیچ کدوم نبودن. بعد باید اشاره بکنم، البته دلم نمیاد که خیلی راجع به مسئله حرف بزنم چون حاشیه خیلی بوده، همه گفتن که شما فردین آوردی، شما به بهروز گفتی بیا. نه به این معنا، البته من معرفی کردم خدا رحمت کنه همشونو، مرحوم تختی و مرحوم حسین نوری که شوهر خواهر آقای فردین بود، اینا با من خیلی دوست بودن، آقای قدیمی دیدم اینا آقای فردین رو معرفی کردن به من. بعد گفتن که مرحوم تختی گفتش که این شبا تو اردو آقای فردین میزنه و میخونه و شادی میکنه و همه رو مشغول میکنه، به درد فیلم میخوره. وقتا هر کی که این کارا رو میکنه گفتن این به درد فیلم میخوره، درسته هیچ ربطی نداره، ممکنه یه آدم ساکتی هم باشه خیلی به درد فیلم بخوره. هرچون هم که مسابقه پرستویی که الان هست از هنرمندان بسیار خوبمون است، یادی ازش بکنیم. و و و خیلی هستن، خیلی البته آدم ساکت و خیلی کم حرف آقای پرستویی یادم افتاد که بگم. عرض کنم که بعد فردین اومد و من معرفیش کردم به دکتر کوشان و سیامک یاسمی و خانم دلکش، اینا همه در استودیو بودن تو استانبول توی یه بالاخونه دفتر پارسین اونجا بود، بعد از سینما متروپول، بعد از بالای سینما متروپول. عرض کنم که بعد اومد فیلم چشم آبایات رو درست کنن، صحبت من بود که من کسی نبود دیگه، همه فیلم ها اول به من میگفتن. خب من نمیتونستم برم، حالا یا اختلافات داشتیم، فردین رفت و اون فیلم بازی کرد و بعدش هم فیلم های دیگه و به شهرت و معروفیت رسید و خدا رحمتش کنه، رفیق خوبی بود و که نیست در بین ما. هر وقت من یه جایی هستم که میبینم که یادی ازش میکنن یا محبتی داره نسبت بهش جاشو خالی میکنه واقعا. حالا من موندم که برای جوابگو باشم از طرف همه اونا سپاس بگم، تشکر بکنم، حق شناسی بکنم. بعد صحبت شد فیلم سوداگران مرد که من اولین فیلم بازی کردم. وقتی هنرپیشه معروف میشه و فیلم بازی میکنه به فکرش میفته خب این کاری که اینا دارن میکنن که منم که بلدم، که بازیش که من دارم میکنم، این وره دور میرم وارد شد و که خارج شد، اینا هم که یاد گرفتم من دیگه، چرا خودم یه فیلم درست نکنم؟ اشتباهاتی که اینا میکنن امیدوارم نکنم. وقت میرم فیلم درست میکرد خودش، میخواد سنگین رنگی باشه، فیلم فروش نمیکرد اونطور که باید، چون مردم یه چیزای دیگه هم دوست داشتن. فیلم های تجارتی رو برای دیگران بازی میکرد، این فیلم ها رو برای خودش که رد بسته از اون فیلم ها بود. در زمانی که من سوداگران مرگ رو درست کردم، مواد مخدر اصلا مسئله خاصی نبود، مثل امروز که مبارزه کنن باهاش و کشورهای مختلف و دنیا روش حساب بکنه. اصلا دواخونه ها کوپن میدادن میخریدن میرفتن، اما مشغول کشیدنش بود. این بود که خیلی اهمیت اونطوری نداشت. حالا البته من 7 فیلم دی بعد درست کردم، مردها و جاده ها نمیدونم هر روز دیگه کاری بود. بله آراز خان خیلی هرشم که این ماله بود. اما آقای دکتر کاووسی، باز اشاره من چیزا که فوری یادم میفته بگم که جواب اینا، آقای دکتر کاووسی در فرانسه تحصیل کرده بود، مدرسه سینمایی ایدکو دیده بود، تئوری خیلی خوب میدونست ولی کار سینما یه کار عملی و تجربیه، یعنی بیشتر این کارگردان قدیمه که الان هستن از قدیم موندن اینا همه تجربی هست، اینا کسایی که مدرسه ندیدن، اینا همه کسایی بودن که کار کردن تو این کار، تو این زمینه بودن. حالا البته الان مدرسه های کارگردانی درست شد، سینمایی درست شد. آقای کاووسی وقتی اومد خب استقبالم کردن ازش، به خصوص پارسین خیلی استقبال کرد. اومد در استودیو عصر طلایی این فیلم 17 روز به اعدامو شروع کرد که منم تو بازی میکردم، یعنی اولین فیلمی بود که درست کرد. اصلا که فیلم ترتمیزی بود اما کار نکرد و ایشون هم کم کم مخالف همکارا و سینما درست کنه و سینما گراه شد. ارسونم که این مخالفت کم کم باعث شد که این اسم سینمای گذشته رو بذاره فیلم فارسی. حالا مخصوص این بود که مثلا چون فیلم فارسی تونتون سر هم می نوزن، این سینما هم تونتون فیلم درست میکنن و میدن بیرون. بالاخره خدا رحمتش کنه ایشون 2 سال فوت کردن، ولی بسیار آدم نویسنده خوبی بود، مترجم بسیار خوبی بود، در کار سینما وارد، سینمای دنیا رو خیلی خوب میشناخت. به هر حال این چیزا بود. بعد البته من اشاره بکنم که یکی از افتخاراتم اینه که من فیلم فرار از حقیقتی که درست میکردم، اون نقش دکتری رو بازی میکردم، محسن‌تر از اون وقت و با آقای جواد قامقامی و خانم فروزان. این فیلم خب فیلم سنگین رنگینی بود. در ضمن برای این میگم که آقای احمد شاملو در این فیلم دیالوگای فیلم کمک میکنه و در ضمن گذاشتمش، خواهش کردم، گفتم که آقای شاملو رفیق عزیز من هستی، قربونت برم، اگه میشه وکیل من شد تو این فیلم. نه اونو میکرد، بالاخره راضیش کردم چون ما هم دوست بودیم. اولین آخرین بار آقای شاملو هم در فیلم فرار از حقیقت من بازی کرد. یه چیزایی در این فیلم های من اولین بوده، مثلا همین فیلم پلیسی یا اینکه فیلم اسکوپ رنگی، عروس فراری تلسم شکسته، بعضی چیزا رو با ما شروع کردن. خب این برای من خیلی باحال، من نمیخوام ادعای ولی من قدیمی هستم برای تو این سینما قدیمی. حالا سوپر استار اینا رو بذاریم کنار، سوپر استار که حالا مسئله نیست، این صفاتیه که محبت می‌کنن لطفا، ولی قدیمی هم تو این کار ریشه دارم، از اول تو این کار بودم. راجع به این فیلم سینمای بازار چیم، من اصلا این آدما رو دوست داشتم از اول بچگی. شما یادتون میاد اون وقتا در زمان ما تو هر محلی از این آدما بودن، البته آدم بعدم در این لباس بود، ولی خب جوانای خوبی هم بودن، ورزشکار بودن، زورخونه میرفتن، مورد اعتماد و اطمینان مردم. یعنی یک آدمی در یک محلی اگر بود زیر بازار چی بود، نظر عمومی رو جلب میکرد و جذب میکرد نسبت خودش. یعنی اگر که توی یه محلی بودیم یه آدمی مثلا اکبر آقایی بود اونجا 3-4 روز پیداش نبود، همه رفتن دست و دامن این آدم، این روتی و جوان مرد محل میشنن، میگفتن مثلا حسین آقا این اکبر آقا نیست کجاست، میرفتن در خونه اکبر آقا در میزدن، گفتن رو اکبر آقا کجاست، میگن اصلا حال نداره، میادن کمک میکردن. به هر حال آدمی بود که میخواستن برن مسافرت، اون وقت وقت زیارت میرفتن خیلی طول میکشید، خونه و زندگی و زن و بچه‌شون دست این آدم میرسن، حمایت میکرد از مظلوم. یه همچه آدم بود، بود آدم گفتم این صفات خوب داشتن، اما من در این فیلم ها صفات بهتری باز دادم، برای اینکه به هر حال سینما یک درس و تجربه است برای مردم. دوست داشتم این نقش و این دوتیگیری که آدم گرو بذاره خودشو برای رفاقت، برای دوستی. گفت که یه مسئله یادم افتاد، یکی رفت خونه یکی از دوستانش، دید که یه پرنده تو قفس این با این هی ور میره و چیز میکنه اینا، گفتش که این دوست دارین؟ گفت آره ما رفیقیم با هم دیگه، اینا خیلی رفیقیم با هم دیگه. گفت میفروشیش؟ گفت آدم رفیقش رو میفروشه، و واقعا این آدم ها اینطوری بودن، رفیقش رو نمیفروختن، نامردی نمیکردن، تا اونجایی که میتونستن مقاومت میکردن. خب اینا اهمیت داشت. حالا دنیایی که آدم اطمینان نمیکنه، یه نفر سوار ماشینش کنه از تو سربالایی مثلا یه جایی که پیاده نمیتونه بره ببره، خب یه همچین آدمی وقتی پیدا میشه قشنگه. بعدم سینما ایران به طور کلی، ما یه کشوری هستیم تاریخ مفصلی داریم، ما سر چهارراه قرار گرفتیم که تمام کشورهای مختلف، طوایف مختلف از اینجا میخواستن رد بشن، دعوا مرافع بوده، داد و فریاد بوده، همیشه ما احتیاج به یه آدم قوی داشتیم که حمایت بکنه از این کشور، از این خاک. وقتی این پیدا میشد همین رفتیم زیر بالا پرش، اگه آدم صادقی هم بود و درستی هم بود که دیگه وبا میپرستیمش. اینی که قهرمان و مردم مملکت ما دوست دارن، سینما ایران باید قهرمان داشته باشه، به هر حال شکی نیست، باید یکی باشه که تماشاچی دنبالش بره و این آدم خوبی باشه، این قهرمان آدم خوبی باشه. و سینمای گذشته هم تقریبا داستاناش سعی می‌کردن که قهرمان باشه. آدم وقتی یه کاری رو خودش نتونه انجام بده، رو پرده سینما ببینه اون یارو داره انجام میده، اصلا یه مریدش میشه، میگه باری که الله خدا به درت بیامرزه، ما که نمیتونیم، تو که میتونی، اصلا باری که الله، اصلا خوشش میاد یه چه آدمی. این هست برحال یک چیزایی که میدونم از نظر روانشناسی، از نظر این حرفا هست که آدم ارتباط میده به سینما و به فیلم، اونی که یه فیلم های سکسه بیده میکنه بیده میشونه. راجع مطالب میگم، حالا ایشون خیلی مفصل دوباره گفتن، من بعضی چیز داره یادم میره، مسائل تکنیکی ما خیلی ضعیف بود. ایشون یه اشاره کردن یه موویولا، ما یه موویول با دست کار میکرد، همه چیزا با دست بود، این موویولی که با دست کار میکرد اشکال الان اگه پیدا بشه جایی باشه، یه آقای بود توی که اون منوچهری پسری بود، اینا رحمان بود چی بود
چیز
رو میخرید میفروش، اگر اون چیزا بشه واقعا عتیقه است،
اصلا چه بود موزه سینمایی وقت
بله. وقت صدا برداری هم در کار اول کار فیلمسازی ما یه دوربین داشتیم سینفون در پارسین که با صدا میگیره، آقای فهمین کار میکرد، نه دوربین بزرگی بود، فهمین کار میکرد با اون همه، ولی خب صدا خش داشت، دستگاه منظم نبود، بعد دیگه کم کم بعد صدا میگرفتن، بعد هم دیگه دوبلورا پیدا شدن، بهترین دوبلورا که واقعا کارشون در حد عالی انجام میدادن، باید یادی از شما آقای جلیل و آقای اسماعیلی، آقای نمیتونم نازریان، تهماس، نمیتونم پرویز بهرام در فیلم،
اون فیلم های اولی خودتون رو
خودمون حرف میزنیم، برای خودمون اصلا ما دوبله میکردیم،
چون دوبله هم بودن در
اون وقتا، بله دیگه خودمون همه کارا
فیلم خارجی، من دوبله خارجی
بودم. آره اون وقت در ذهن میخواستم بگم اشاره شد به دکتر کوشان، من اینجا بعد نیست اشاره کنم، دکتر کوشان تمام مراحل فیلم برداری رو وارد بود، لابراتوار میتونست مونتاژ میکرد، نمیدونم فیلم برداری میکرد، تمام این کارا رو یاد گرفت بود میکرد. میگم این کارا که حالا مثلا شما یه صحنه اگه فیلم برداری هست، 10 نفر دختر خانم انگلیسن منشی صحنه، هر کدوم یه کاری انجام میده. شما این سریال های تلویزیونی رو مثلا تو تلویزیون میبینین، یه تقریبا شاید 5 دقیقه فقط اسم میاد، اسامی که اینا هستن، مثلا این چیزا نبود. خب حالا پیدا شد، به هر حال اگر که ما در همون کارهایی که میکردیم خیلی هم ادعایی نداریم، هیچ وقت پوز نمیدیم، اما به هر حال خوشحالیم که سهیم بودیم در این کار. اگر که عیب و ایرادی هم داشته، امیدواریم که درس ازش گرفتن، از این بهانه های خوبی هست برای که بتونند کارهای بهتری انجام بدن. امروز سینمای ما در حال پیشرفت و تعالیه، یک نام جهانی پیدا کرده، به اسکار را پیدامون جایزه میگیریم، در جوری ها ما رئیس داریم، عضو داریم، خیلی مسئله مهمه. در فستیوال ها ما وقتا فستیوال ها میرفتیم ولی کسی سینمای ما رو به رسمیت نمیشناخت، یه احترام برای اسم ایران و این چیزا انجام میدادن در فستیوال کن، فستیوال برلین یا مسکو یا جاهای دیگه. اما الان ارتباط برقرار شده، همه میان میرن، خیلی خوب شده. اگر که به هر حال ما رو سهیم بدونن که فبا، اگر ندونن باز هم متشکریم، آرزو میکنیم که روز به روز در حال پیشرفت و ترقی باشه. یه نکته دیگر هم که من اشاره بکنم اینه که من بعد از سالها که مشغول فیلم بودم، از سال 1327 دیگه همپالکیام که از اون دوره باقیمانده، یک آقای انتظامی هنرمند بزرگ مملکت اون هستن که ایشون در اون فیلم واریانت بهار یه صحنه توی بازار چاغاله میفروختن، منم معاون آقای خطیبی بودم، همترن اون بودم، یه خانمی بود میرقصید، آقای عبدالعلی همایون یه غزل کوچه باقی میخوند، تیکه تیکه بود، به تیکه های بله 7-8 تیکه بود، اینا چسبوندن به هم دیگه و یه فیلم درست کردن. چیزه با من همه گفتم شروع کارشون بود، همه اول کار سینماگریشون بود. از اون اکیپ که خدا سلامتشون بداره، سرکار خانم شوکت اولوف، جاله محتشم، ایشون تشریف دارن، سلامت هستن، ایشون از پیشکسوتان واقعی سینمای ما هستن، در دوبلاژ مدیر دوبلاژ خوبی هستن، گوینده بسیار خوبی هستن، خانم شهلا ریاهی و و خیلی از قدیم، آقای مرزا احمدی، اینا هستن که موندن و انشاءالله که خدا سلامتشون بداره. من خواستم اشاره بکنم، بله بعد از این که من فیلم ولگرد و اینا رو بازی کردم و همطوری ادامه بده کرد، رسید دیگه به سالهای 56 و 57، واقعا دیگه خسته شد. من در حدود 100 فیلم بازی کرده بودم، بله 100 فیلم بازی کرده بودم، اصلا دیگه واقعا آرزوم این بود که ببینم اطرافم کیا هستن، به خونه زندگیم برسم. اصلا رفقای ورزشیمو خیلی من دوست داشتم، چون من یک قسمتی از زندگیم هم برحال معلم ورزش بودم و دبیر ورزش بودم. عرض کنم که یک مقدار زیادی از دوستان و رفقام در این حرفه هستن، دلم خواست اینا رو ببینم، معاشرت باشون بکنم، فرصتی پیدا نمیشد. خوشبختانه وقتی که این دگرگونی ها پیش اومد، منم دیگه یه ذره دل سرد شد بودم، خسته شد بودم، رفتم گفتم برم دنبال کار خودم تا یه مدتی خستگی در کنم. هیچ کس به من نگفت که بازی نکن یا مثلا بیا بازی کن یا با همچی کنم، هیچ اصلا این صحبت ها نبود. یک اتفاقات و دگرگونی های در مملکت ایجاد شده بود و انقلاب شده بود و یه عده نوجوان جوهای نام اومده بودن که کار بکنن. بلطب قدیمی ها خیلی محترمانه تر بود که خودشون کنار بکشن، که اگر مورد احتیاج بود خب میرفتن کار میکردن، اگر هم نه که خب جوان ها مشاله اومدن و کار رو انجام دادن. من از اون کسانی بودم که کسی هم نبود، واقعا دیگه دو سه نفر بیشتر نبودیم، عده رفته بودن از این مملکت دادن مونده بودن. عرض کنم که یه دم واقعا دلشون میخواست کار کنن، من کار نکردم، منتها این کار نکردن، این سکوت دراز شد، هی طول کشید طول کشید طول کشید. ما خودمون به کارهای مختلف مشغول کردیم که به حال نگن آدم بیکاره، یه عرض کنم که سر اونم گرد.
منع رسمی شما نداشتی؟
بله
منع رسمی
ابدا، هیچ کس نه نوشت یا نه به من ابلاغ کرد، هیچ از هم جرد بعد از اینم این چند وقت پیش هم تقریبا شاید 6-7 بیشتر 8 ماه بیشتر دعوتن کردن برای یه صحنه مطلقا. در این سال ها من دور بودم از کار سینما، اصلا نمی رفتم سمتش، دخالت نمی
کنم. حالا واقعا چرا استاد؟
دلیلش گفتم دیگه، در خستگی و اینکه فکر کنم یه مدتی دور باشم.
خستگی
نه. نه نه بعد طول کشه دیگه، همون دیگه اون دست رو بند.
خیلی خستگی در کردیم.
نه اصلا خسته شدم از دست خستگی. هر سونم که بعد دعوتم کردن اونجا که یه صحنه رو کارگردانی کنم، این آقای عطشانی و بله بله عرض کنم آقای آتیلای پسیانی و خانم گوهر خیراندیش و آقای رادان و اینا بودن و خیلی اصرار کردن که شما چرا بازی نمی کنی، بازی کن از این حرفا. خب بالاخره این فرار من از این میونه که دوست داشتم از بچگی و از نوجوانی، خب یک ناراحتی به هر حال در درون من بود، دور بودم دیگه، دلم میخواست که یه جوری باز نزدیک بشم به این کار، ولی خب دیگه میگم دیر شد و نشد، دور افتادم از این جریان. این شبا وسوسه شدم و گفتن و دو سه دفعه رفتیم سر صحنه و بالاخره گفتن یه نقش کوتاهی در این فیلم هست و اگه این شما بازی کنی خیلی خوبه، همچین 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 بالاخره همچین آره چیز کردن و رفتیم بازی کردیم. خیلی هم خوشحال هستم. یه نقش پدریست که یه دختری رو، یه عموی خانواده است که پسر برادرش میخواد یه دختری رو از بهزیستی بگیره، برای این دختر میخوان یک پدر مادر پیدا بکنن که ظاهرا این بابای این پسر که برادر من باشه قبول بکنه که این مثلا از یک پدر مادر خانواده هست. من برایش پدر مادر درست میکنم، ترتیبش میدم، یه کار بازن همون کارهای اون وقتی مطابقیه اون بلکن معامله ما نیستن. از اونم که خیلی هم خوشحالم، انشاءالله حالا فیلم بیاد. البته خیلی کوتاست، من اصلا قبل از انقلاب نقش کوتاه ایشون اشاره کردن، کوتاه منفی مثبت اینجا اصلا مسئله برام نامه در لذت گناه. من یه آسیابون خیلی خشن رو بازی میکردم. خیال میکنم سیامک یاسمی یا اسماعیلی،
چون فیلمی که مال آقای یاسمی بود.
آره خیال میکنم خودش هر نمیدونم حالا درست یادم نیست. هر سنم که بعد تون بخاشم خان یا من تو فیلم قیصر من خود رولم خیلی کوتاست. خیلی فیلم ها نقش کوتاه رو بازی کرد. مسئله مهم اون وقتا نوشتن اسم بود که در مرافعه بود بین بزرگان سینما. ما گفتیم ما هر جای در دماغ اسم رو بنویسیم، بالاخره این ور رو پیدا کردن، شدیم ما ور ناصر ملک بودی و الان اون که اون خیلی هم خوب شد و این چیزا بود و تا اینکه ور رسیدیم به اینجا.
من یک سوالی میخوام بپرسم، خیلی اصخایی میکنم چون حتی اقل مسیری بشه که جون دوستان سوال دارن اصخایی میکنم که کلام میتونم بوریم. یکی از اتفاقاتی که به نظر میرسه توی سینمای اون دهه رو افتاده بود، یعنی اون سه دهه مخصوصا توی دهه اواخر 40 و اوایل 50 بیشتر دیده میشد، این هم توی روایت خود بعضی از آرتیست‌های اون موقع هستش و هم بعضی از منتقدا رو سر گذاشتن، اینکه بعضی از هنرپیشه‌هایی که هنرپیشه معروفی بودن، سوپر استار بودن، توی بحث کارگردانی هم مثلا تو فیلمی که خودشون کارگردان نبودن ولی نقش اول بودن، یه حالا نمیدونم اسمش چی بگذاریم، مشاوره یا شاید حالا تو وجه منفیش مداخله اعمال نفوذ اتفاق میفته. این واقعیت داشتن این موضوع یا اگرم بود علتش چی بود؟
خانده به حضرت عباس این کار رو نکرد. اصلا هیچ وقت من تو اتاق موویولا نرفتم، تو اتاق تدوین نرفتم، هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که این کار کنم. حالا برای شما یک مثالی میزنم، در فیلم 17 روز به اعدام من به حکم جوانی به علاوه بی‌تجربگی با آقای دکتر کاووسی گفتم، یادش بخیر، گفتم آقای دکتر عدین صحنه فیلم برده میکنیم، یه گلدون گشتونم جلوی من این برام، گفتم دکتر اگه ما این گلدونو بذاریم سر اون بخاری بهتر میشه. گفت راست گفتی، من تو هم فکر این بودم، ولی اگر بخوایم بذاریم وقت تو کارگردان این فیلم میشه. یه درس خوبی به من داد. بعد از اون با خودم عهد کردم در کار دیگران هیچ دخالت نکنم. ولی به هر حال به حکم این که شما فکر کنید که من باید اینو بگم دیگه، وقتی ما فیلم بازی میکردیم من به هر حال ناصر ملک‌وتی بودم دیگه، یعنی خیلی ها روشون نمیشد به من بگن از اینجا که رفتی تا تای اتاق کج رفتی، حالا راست رفت راست برو، برای که بگودن نه خیلی خوب بود، خود من میفهمده بودم نه بذاری من یه دفتی که بگیرم، اما رعایت عالم میکردم. من یه ذره در دیالوگ نویسی و انشام تو مدرسه خوب بوده، یعنی که بعضی وقتا خدا رحمت کنه نظام فاطمی رو دیشون میگفت تو به صحنه وقتی دوربین شروع میشه خودت هر چی دارید بخواد بگو، ما اینجا یاد داشت میکنیم. بعضی وقتا من توی یه نقشایی که فرو میرفتم و دوست داشتم خودم دیالوگشو میگفتم اصلا تونتون، یعنی اون چیز که صغیر بود به نظرم نمیگفتم، از این چیزا پیش میمود. بله، یعنی که ولی بعضی از کسایی بودن که خب در کار فیلم هستن، البته شاید اونا دلواپس و نگران کارشون بودن، میرفتن تو اتاق مثلا تدوین، یا اینکه گفتن مثلا این کلوزاپ ما رو اینجا نذارین، یا مثلا اینجا من سرم کجه مثلا اینطوری نباشم بهتره. نه من مثلا چه، ولی حالا تازگی ها به حکم این که سنم بالا رفته تا یه جا میزم بخوان اکسی هم میگم خواهش کنم شکم من در نگید یا شکم میذارم زیر میز جایی که معلوم نشه، چون شکم آبروزیه واقعا نمیدونم چیکار کنم از دستش. یه
روز بردیستگی های
آدمه. بله هرم میگن ابهت تو به همین شکم میده، یه بابا آخه ناراحت هم نمیدونم. یکی از چیزهای خیلی بد چاقی اینه که خدا نکنه که آدم خیلی دیگه گرفتار چاقی بشه، توی بیمارستان مثلا میخوان یه عکس بگیرن از پای آدم که مثلا سینه شیش نفر میان نمیتونن آدم دور بکنن، نمیتونن راست کنن، خیلی بده واقعا این سنگینی خیلی گاهی. من این آقای شهرام ناصری اینجوش من نشستن، پهلوان عزیز من که کت خدای کرج هنیشون همه کاری کرج هن، ایشون اگه نباشه با من اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم. ایشون مثلا داریم میریم سفر جایی سه تا چمدون داریم، این بنده و سه تا چمدون رو همه رو بغل میکنیم میبره تو اتوبوس هواپیما میذاره. این موندن من در مملکت هیچ امتیازی نمیتونه برای من باشه. بعضی ها اشاره میکنن که فلانی خیلی وطن پرست، وطن پرستی از اون جزء خمیره آدمه، اصلا آدم وطن پرست نباشه چی هست؟ باز نمیتونه امتیازی برای کسی باشه وطن پرستی، مگه یه کار فوق العاده بکنه. این که میگن یارو وطن پرسته این بیخود تعریف بیخودیه، یا کسی موند کجا موند چی، اینجا که خاک پدر منه خاک مادر منه، یعنی چی من چون موندم باری کلا. ولی اون که رفته شاید ناچار شده رفته، شاید گرفتاری داشته رفته، شاید نتونه برگرده، اینا هست. ولی برای کسی که مونده هیچ افتخار نیست، خیلی هم باید خوشحال بشه میشه هموطناش زیر بازارچه‌اش زیر کوچه‌اش. من اصلا خیلی هم خوشحالم که موندم و هیچ پشیمونی ندارم راجع به مطلب. آرزوم اینه که در بین هم وطنانم باشم، در خدمتشون باشم، جوابگوی محبتشون باشم. من بعض وقتا این چیز مطرح کردم هیچ ابایی هم ندارم، من انقدر با مردم عجینم و به هر حال قاطی هستم و از صمیم قلب واقعا صادقانه دارم میگم، اگه یه روزی دسترسی به مردم نداشت، ما گرفتیم گوشه حیاتمون رو در ونه که حیات بزرگ داشتیم، من یه شیرینی فروشی درست کردم اونجا، خودم از صبح تا روز شیرینی فروشی ما میستم فقط برای که با مردم سر کار داشته باشم. قبلا کافه با هم ریختیم گفتیم حالا شیرینی بذاریم در مردم. بله اینه که
به این اشاره بکنیم توی یکی از چیزایی که برای ماها مخصوصا چون حالا تصاویر رو نمی‌بینیم اشاره به کافه کردیم چقدر خوب شد. یکی از بخش‌های مهم توی بعضی از این فیلم‌هایی که بازی کردیم به هر حال به هم ریختن کافه ها بود. این اتفاقا می‌خوام یه تصویر دقیقی شما ارائه بدید برای ما که واقعا مقدمات
اینکه
اون صحنه بخواد فیلم برداری بشه چند بار
برداشت میکنه، چه دوزومی هم دوشی اصلا کافه داشته باشه. من تو میگم الان تشریف من بعد نیسته تو هم خودم هم دلم میخواد که مردم یکی از ایرادات اینه که چرا همه فیلم ها اصلا کافه داشته. برحال فضای اون وقت مملکت یه فضای دیگه بود، حالا یه فضای دیگه خیلی نمیشه راجبش مفصل، ولی میشه اشاره بشه. اون وقتا مردم خوشی و شادیشون داره میدن که برن یه جا بشنن یه سر صدایی بکنه بشنن با هم دیگه حالی بکنن، حرفی بزنن. چه این که در فیلم ها معمولا یه کافه میذاشتن که پرخور بکنن. حالا باید این مطلب من اینجا اشاره بهش بکنم ضمن همه حرفا، که برای خانوم هایی که قبل از انقلاب در فیلم ها بازی میکردن باید واقعا یک احترام فوق‌العاده قائل بود، برای اینکه اون وقت مردان شهامتی نداشتن که برن تو سینما بازی بکنن. حتی این آقای بهروز وثوقی، رفیق عزیز ما، هنرمند بزرگ مملکت ما سینما، این پدرش نمیدونست که این تو فیلم بازی بکنه. بهروز تا یه مدتی اصلا در میرفت خونه که نکنه بابا شخش بگیر بگه میگه گفت صدای تو رو من توی فیلم شنیدم، حالا خودش هم نیده. اینی که خیلی مشکل بوده، خانواده ها خیلی موافق این حرفا نبودن. الان شما نگاه میکنید همه مردم، یه دخترها و پسرها با یه وسیله موسیقی دستشونه تو خیابون میرن، کلاس میرن، گسترش بدی کرده. در سینما تمام خانواده ها با رغبت بچه هاشون رو میفرستن برن فیلم بازی بکنه، این کارا بکنه. اون وقت محیط طوری نبود که خیلی مورد چیز باشه که مردم این کارا بکنن. در نتیجه این که بعض وقتا اشتباهاتی هم میشد، برای این که پول برگرده گیشه کار بکنه، فکر میکردن اگه کافه باشه ساز آوازی این کار این فیلم فروش میکنه. بنده مسئول این بودم که برم کافه ها رو با هم بریزم که اگه وقت ناراحتی چیزی به کسی ظلمی چیزی میشه. یادمه که یه آقای حامدی، یادش بخیر، تو این فیلم ها شما کردن اسامیری که میدونی که در فیلم ها بازی میکرد، تصادف کرد رئیس شمال، خیلی منوچهر حامدی، خیلی هم به سر خوبی بود. من توی یه فیلم نمیدم پاشنه طلا بود چی بود، رفتم توی کافه گفتم مدیر این کافه کیه؟ این اومد جلو سیناش سبر کرد گفت من مدیر کافه هم، شرق زن تو گوشش کن دیگه نیستی برو. حالا میخوام بگم که ولی خب ولی همین که بعد این چیزی که این جریانی که خب به هر حال من چون از مظلوم حمایت میکردم بیشتر تو این فیلم ها چیز میکردم، در صورتی من تو فیلم قیصر هم این دایی نداشت ما این چاقو رو بردیم بریم که گفتم اگه بردارم برم میگن خارزاده نامرده، نبردم چاقو رو، بازم میگن این حرف، اصلا هیچ وقت استفاده نکردم از این مسئله به اون معنا. ولی به هر حال خارت و پرتش می اومدم از این کارو میکرد. این اولش هم این فیلم ها اون اوایل کار که تازه شروع شده بود و مردم خوش رو بود از این کاراکتر، نشستن دور هم این سینماگرها گفتن که این خیلی خشونت دیگه، تو مثلا خیلی اوقات تلخی میکنی و حق بودن، حالا یه وردست مهم بقلت بذاریم که این کار وقتی که تو این کار رو میکنی اونم یه چیزی بپرونه مردم خنده. و این که بعد هنرمنده بسیار خوبمون آقای مرزای عقیلی و خدا رحمت کنه ظهوری و البته مرزای عقیلی و بهمن حفیظ هنرمنده بسیار بزرگی هستن، نقش های بسیار خوبی بازی کردن. یا همایون تبریزیان، رفیق عزیزمون، بسیار خوبمون، اینا خوب اینا کمک میکردن و فیلم بعض وقتا که یه خشونتی داشت یه لبخندی هم برابر. آقای جلیل بنده که الان روبروی من داری نشون میدین باید یادش بدم، ایشون هم خیلی چیز بود. آقای جلیل بنده اگه کسی راه میرفت و پشت گردن هر چی دلش بخواست میگفت، ما که نمیدونستیم چه قبلی ما چون میرفتیم اونم هر چی دلش بخواست بود. بله هر حال ایشون خیلی انقدر هنرمند فوق‌العاده‌ای در کار دوبلاژ، در فیلم توقی همین جایی من حرف زده بود، همین جایی بهروز و هیچ کنون من معلوم نبود، یا در فیلم بابا شمر همین جایی من، همین جای فردین هیچ معلوم نبود، هر کدوم به قدری ماهرانه حرف میزن، فوق العاده است.
میگم همین کارو داره میکنه الان اینجا برای من هفت پوش هفته قبل.
آره آره خیلی داره آره داره میگه بعد
میخواییم پخش کنیم.
من آره خواهش کنم حالا تا شما
ببینم آقای سرایی با این همه حرف زدیم تو صحبت نکردی؟ آقای یه زود حرف زدیم مثل که ما دیگه حرف نزدیم.
اون بچه یه نوپا که عقلش رو شراب دزدیده بود کو کجا رفته زمین و آب شده، موش کدوم راب شده، بلبل زبون دیشب گفت زده امشب به لب اگه لوتی نتونه از پس اون جوجه امسال برات میره سر به نیست میشه. اگه لوتی زبونم لال شراب خار بودش اونو مزده شرابش میکرد، اگه فولاد بودش لوتی آبش میکرد.
امشب آقای جلیبن با صدای گرمشون برای ما چه هدیه‌ای دارن؟ از خاطراتشون یا از
خاطرات که خیلی خیلی زیاد هست، خاطرات دوبلاژ بسیار زیاد هست، ولی
دیالوگ‌های ماندگار،
دیالوگ‌های ماندگار خیلی زیاد هست، ولی متاسفانه من زیاد یادم نمیاد. ولی خب یه فیلمی علی حاتمی ساخته بود به نام بابا شمل، اینو قبل از اینکه فیلم برداری بشه ما صدا برداری کردیم برای اولین بار در ایران. اول گوینده ها اومدن صدا به جای هنرپیشه‌ای که قرار بود بازیگرایی که نقش بازی کنن، اول اومدن صدا رو انتخاب کردن، صداها رو ضبط کردن، چون به صورت موزیکال بود. مرحوم حسین تهرانی ایشون ضرب میزد و یه نفر دیگه هم کمکش کرد، فیلم موزیکال بود. قهرمانای داستان بله
نمیدونستم
بله. اول اومدن شروع کردن به ضبط کردن قطعاتی که قرار فیلم برداری بشه. چون فیلم هم موزیکال بود، خدا رحمت کنه علی حاتمی بسیار شعرهای پرنقص و جالبی گفته بودن که آدم وقتی فکر میکنه از کجا این جملات رو آورده حیرت میمونه که این مرد چقدر با استعداد بود، واقعا روح شاد. به هر حال داستان دو تا محله بود در زمان بسیار قدیم که یه آبنبار وسط این دو تا محله بود، یه آبنبار چلپله. هر دو محل میرفتن اینجا انتهای آبنبار، کوزه هاشون رو پر میکردن و آب میبردن از این محل، از این آبنبار. در اثر یه اتفاقی بین یکی از دخترها و پسرای این محله درگیری به وجود میاد و اینها شاکی میشن و میرن به پدر مادرشون میگن یه همچی اتفاقی افتاده. کی این کارو کرده؟ از محله روبروی یه فوکلی اومده یه همچین بی ادبی کرده، یک دستی به این دختر زده، دخترم هوار و هوار و هوار. خلاصه خبر میرسه به گوش لوتی، لوتی این محل.
بله.
خبر بدم میرسه به گوش به اصطلاح پهلمون یا قهرمان اون محل که بابا شمل هست. لوتی با تمام آدماش و به اصطلاح جوجه هاش و دار و دستش را میفته بیاد دم این آبنبار وایسه که این آبنبار رو درشو ببنده، کسی آب بر نداره تا این شخص بیاد خودشو معرفی کنه. بسیار ناراحت بوده. بعد جمله با این شروع میشه، دنبال اون پسر میگرده، میگه
بله.
اون بچه نو، اون بچه نو، میگه اون بچه ناعر که عقلش و شراب دزدیده بود کو کجاست؟ موش کدوم را آب شده؟ رفته زمین و آب شده؟ بلبل زبون دیشب گفت زده امشب بلم؟ اگه لوتی زبونم لال شراب خار بودش اونو مزده شرابش میکرد، اگه فولاد بودش لوتی آبش میکرد. بعد از اون طرف بابا شمل صدا میکنه، های لوتی هیدر در چه حالی؟ سلام، سلامم به مردی که همتا نداره، به لوتی، به هیدر که هم اسم با شاه مردان علی، به روشندلی پوریای ولی. سلامم نه ترس نه رندی، های لوتی هیدر سلامم هنو بی جوابه.
علیک سلام، پیرشی زنده و پاینده باشی.
چیه لوتی، دنیا آخر شده؟
نه، یه پسر بچه یه جوجه مشتی مال اون محله روبرویی به حاجیت بلک زده، دست مریضا. اگه اهل محل اونو کت بسته نیارن پیش من، آب و تا روز قیومت میبندم بروشون.
ای بابا لوتی، باسته این قسمت چی چیه؟ برها یه همچین چیزهایی بود.
جالب و خیلی زیبا.
سره من الان گرفته برای که فیلمی که امروز کار میکردم بسیار داد میزدم و خیلی هوا رو فریاد میزدم، صدایی یه کمی گرفته نمیشه اون کاری که باید کرد. البته پشت میکروفون، پشت میکروفون استودیو که میشین اصلا عالم یه حال و هوای دیگه پیدا میکنه، میره در قالب اون هنرپیشه، اون بازیگر و اصلا اون بهش انرژی میده، یه انرژی بیشتر از اونی که خودش داره، همه با هم جمع میشن، از این حنجره میاد بیرون و یه کار جالبی ارائه میشه.
اون بچه یه نوپا که عقلش رو شراب دزدیده بود کو کجا؟ رفته زمین و آب شده، موش کدوم راب شده؟ بلبل زبون دیشب گفت زده امشب بلب، اگه لوتی نتونه از پس اون جوجه امسال برات میره سر به نیست میشه، اگه لوتی زبونم لال شراب خار بودش اونو مزده شرابش میکرد، اگه فولاد بودش لوتی آبش میکرد. لوتی امشب دل پر دردی داره، ناله سردی داره، زیر سایه علی دیو جلو دارش نیم.
آیا ما این چه کنیم؟ آیا ما واقعا ما کسی نمیشیم از موسیقی
آرگونش کنیم
ماشالله ایشون هم پاورپای هر بای ما سواده ما جلوتر از
ما هستم. نفهمم که در خدمت
سوالای زیادی قطعا هست، ولی برای اینکه دوستان هم برای مشارکت داشته باشن یه باشن چند تا سوال کوتاه مطرح کنید که داشته باشین سوالاتون که موردش
بسید چیشتر
هم بگیرش تو فیلم جدید بازی کنید. بله گفتم همون نقش نگار.
نه بعد از اون
نه بعد از اون نه حقیقتش اینه که خیلی داستانه آوردن که بازی بکنم، اما اونطور که دارم خواست نبود. بعدم
چرا چون کافه
نداشت؟ نه به دلیل این که حالا چون حالا این آدمی که این فیلم رو درست کرده از من و من توش هستم، این دلش مواد اول خودش این فیلم رو نشون بده، حالا بعد از واقعا اگه من توی یه فیلم دیگه بازی کنم اون زودتر برسونه فیلم رو اکرام بگیره، اینا یه ذره واسه همون نامردی هایی تو فیلم هاست، میخوام یه ذره رعایت این مسئله بکنم، ولی شالا اون فیلم شاید بیاد تا یکی دو ما یه ما دیگه
بعدش بیاد بعدش دیگه
بعدش بله بعد اگه دیگه توفیق داشت و شما داستانی بشه، حالا یه عده زیادی به پیشنهادات دادن رو میگردم چیکن شد، ولی خب دیگه آدم در این سن و سال توانایی خیلی فعالیت هم نمیتونم، باید یک کاری که بتونم انجام بدم، مثلا من راه درست نمیتونم برم، باید بذاره قدم لاغر کنم، کمر و پام درد میکنه، بذاره این چیزها رعایت بشه.
حالا با
توجه اینکه فضا تغییر کرده نسبت به قبل از انقلاب، ترس نداری؟ یعنی بهانه نداری که با شرکت فیلم‌های جدید اون تصویری که تو ذهن مردم از فیلم‌های قبلی رو تغییر کنه؟ نه نه، من عمده این که خودم باشم، اون کاراکتر من که مردم از من توقع دارن، من همونم. شما فکر کنید من در این نقشایی که بازی کردم این کچلوار و کلا و اینا نیست، کاراکتر این کچلوار و کلا رو همه سرشو گذاشتم، همه این کاری کردن امتحان کردم، کاراکتر اصلی منه که من امیر کبیرم، همین خصوصیت داشتم، امیر کبیرم یا همچین آدمی هست مثلا، یا هر نقشی. من در فیلم خاطرخواه کوچالو کرواتی بودم، اونجا اون آقای احمد ماینی خدا رحمتش کنه اون جاهله بود و کردن گلفته بوده، وقت من میذارم تو گوش اونو میخورد به دیوار، مردم دست میزدن، یعنی جا لباس و اینا تاثیر نداشت، کاراکتر مهم بود. اگر چی نه در فیلم غلام جاندار من چندان اصلی دستم اون فشنگ و هیچ ربطی نداشت، ولی همون آدم ها هستم که چیز هست. قربون شما قربون شما خیلی تشکر.
این کتابی نوشته شد و من کتابو خیلی دوست دارم. همیشه شخصیت پردازی میکنم، همیشه به شخصیت های داستان و مرگوی محمد و خانمو و اینا رو وقتی تصویر سازی میکنم همیشه دوست داشتم که این کاش فیلم بازی میشد و مثلا گل محمد اون فیلم شما بودین یا خانمی اون فیلم شما بودین. نمیدونم آیا تا حالا به ذهنتون رسیده بود که مثلا یه همچین کتابی رو آیا کتابی کردی در خوندید و همین فقط یه آرزو
دوست داشتم. بله که در خدا اما آقای دولت آبادی اینا رو همینطوری دورا دور ولی ما عاشرتی نداریم و منو با هم دیگه ولی خب میشناسم ایشون نوشتم. از این کتابا خیلی هست اونتا باید چیز زمینش فراهم شه. این کار سینما مقدارش و البته چیزای مختلف هست اما مهمتر از همه شانسه. یه وقت خودم یه شانسی میاره تو یه فیلم بازی میکنه یا یه داستان خوبی پیدا میشه براش یا یه جایی میره که اونجا آشنا میشه با یه عده‌ای. این شانس خیلی موقعیت در همه آدمایی که معروف و مشهور شدن در کار سینما شانسی که از عوامل مهم شهرتشون بوده. من یه روز بعد از ظهر خونه خوابیده بودم یه آقای اومد، آقای جمشید بویوکی و بن آقای رضایی، این اومد در خونه در زد، من رفتم دم در سرمری کردم، آشنا بودم اینطوری یه مقداری از قدیم همون واریت بار، گفت شما صبح یا استودیو بعدی سر بیش شمرون میخوان شما رو بزن توی یه فیلمی نقش اول بازی کنی. اگه من روز بعد از خونه نبودم واسه این اتفاق نمی افتاد. من صبح رفتم اونجا فیلم بلگرد بازی کردم و معروف شد.
رئیس ویروس
بود؟ بله بله رئیس ویروس. بله اینی که اتفاقات و حوادث خیلی آدم از یک کوچه رد میشه با یکی ملاقات میکنه از اون زندگیش زیر رو میشه.
با استاد ازتون سوال شده کنم چون خیلی سوال کردیم جامون، اصلا چطور شد این اتفاق برای شما افتاد؟ علی گفتین شانس، چطور شد اصلا وارد سینما شدی؟
وارد سینما که
تصادفی بود
یه چی بود؟ علتش این بود که من زمینه قبلی، البته اونو یادم نمیاد درست، برای اینکه من 2 سالم بود 3 سالم بود، پدرم هم اون وقت جوان بوده خیلی یک سینمایی درست میکنه توی اسکیون سیروس روبروی تکیه سادات اخویات توی بالاخونه با فام بسر قلون هم بسر داییاش اینا یک سینما درست میکنن با کمک آقای معتزدی و یدالله خان چیز بله یدالله خان سینما تمدد سینما درست میکنن اونجا یه مدتی این بلیط و ایناش هم بود تا این اواخر من تا جا به جایی ما شدیم و بین رفت. خیلی جالب بود اگه بود بلیط درشهی یا قرونی و نمیدونم 2000 یخ نفت خریدن نمیدونم چی خیلی همه اینا یاد داشته. بله اون سینما اون زمینه بود. البته من اون وقت یادم نمیاد خیلی یه چیز مبهمی، ولی بعدش توی مدرسه که من بودم انجمن نمایش و ورزش رو اداره میکردم معمولا اونجا شبا اون وقتا تو مدارس 67 سال پیش یه پیسه بچه ها درست میکردن تاعت میزن پدر مادرها رو شب جمعه دعوت میکردن یا روزای تعطیل ما پیس مینوشتیم و با بچه ها رفقه همون بازی میکردیم. کم کم زمینه تاعت در اونجا چیز شد. من اولین دفعه هم که مدرسه علمیه بودم سال 1121 و 22 در مدرسه علمیه آقای مهندس همایون خرم روانشاد که از ویولونیست‌های معروفمون بود ایشون هم اونجا شاهد سبا بود ویولون میزد و دستمون من میگه اون وقتا پیش پرده خیلی مد بود توی تئاتر و تهران. این آقای جمشید شیبانی، مجید محسنی، مرتضی احمدی، آقای قنبری، آقای انتظامی اینا همه پیش پرده میخوندن، خیلی هم سوکه داشتن و معروف بودن. مسائل روز و روی پرده توی شعر ترانه میساختن و میخوندن. من یه چیزی یاد گرفتم از اینا، یه جشنی بود مدرسه علمیه که اونجا وزیر فرهنگ میومد، وزیر فرهنگ شاید دکتر مهران بود تا اونجا کردن، این آقای همایون خرم اومد ویولون زد، خیلی هم کوچیک بود اون وقت، البته من هیکلدار بودم کوچیک، ویولون زد و منم اون شعر رو خوندم جلو وزیر فرهنگ، مردم دست زدن و دیگه همون دست زدن ها تا به این روز اون انداختن تو
تور کشید تا الان. استاد شما خب قول اون زمانی که شما کار میکردید تقریبا تمام اکثر فیلمایی که ساخته میشد یه جوری دوبله میشد دیگه. بازیگر چقدر روی به قولی کسی که میخواد جای اون صحبت بکنه میتونست اعمال نظر بکنه؟ این شما میتونید مثلا بدون اجازه میدادن که مثلا میاد فلان کس جای من صحبت بکنه و نه کسی دیگه
نه کردم و میشد که بعد بگم کی جای من صحبت کنه، ولی دوبلرای ما اون وقت دیگه تیم ورک بود به قول فرنگی ها، دستجاتی بود که اینا به کارشون خیلی وارد بودن، یعنی فیلمو میشستن میدیدن گفتن جای اینی حرف بزنه جای اونو حرف بزنه، دیگه کسی روی حرف اونا حرف نمیزد. همین آقای جلیلوند مالی دوبلاژ خودشون، آقای زرندی، خسروانه، نمیدونم آقای لطیف، آقای کسمایی، همه اینا مدیر دوبلاژ خیلی خوب بودن، هرشون حرف نمیزد. ولی روی هم رفته دوبلرها وقتی یک نقشی رو جاش حرف زدن، اگه اون شخص اون نقش رو خوب بازی کرده بود اونا روحیه بهتری پیدا میکردن، بهتر میتونستن جاش حرف زدن صحبت کنن. بعضی هم که خب اختصاصی شده بود، مثلا آقای بیکمان وردی یه تیپی داشت که صحبت میکرد، آقای اسماعیلی جاش حرف میزد، قبلا میرفتن با آقای اسماعیلی صحبت میکردن که حاضر مثلا وقت داره بعد با بیکی ما بردیم، ولی که اول اسماعیلی لازم بود که، یا آقای زرندی جای نورمن ویزدوم حرف زد، یا آقای قنبری جای جری لوئیس، این صدا شناخته شده بود دیگه، اینطوری بود. ولی جای مثلا جای بعضی از ما، مثلا من آدم های مختلفی هستم، آقای پرویز بهرام در امیرکبیر صحبت کرد بود، آقای منوچهر زمانی صحبت کرد، آقای جریوان که خیلی، آقای اسماعیلی، آقای تحماس و آقای نازلیان، بله اینا همه صحبت کردن و انصافا هم کارشون رو خوب انجام میدن. اما به طور کلی یک صدا از دهان دو سه نفر وقتی بیرون بیاد یه ذره شناخته شده باشه خیلی جالب نیست، بهتره که دستگاه خوب باشه، که همینطور که الان دارن همه صحبت بکنن، بالاخره هر کی صداش ممکنه استثنایی که صداش به خودش نیاد، یه نفر دو نفر ممکنه، ولی معمولا صدا مطابق ریخت آدم دیگه همونطورا میاد.
من توی فیلم قسمت فقیر بشی دوبلاژ جامعه جواد یه زندگی میکردم قبل از انقلاب، بعد بعضی من فکر می‌کنم بعضیا سینمای ایران رو می‌کشوندن به طرف یه مقدار حالا سبک، نمیدونم چی اسمش رو بزنم، مثلا ممله آمریکایی یا نقشایی که خانم خوبوزان بازی می‌کردن. بعد من چند روز پیش دیدم تو تالار وحدت که یک چیزی بود، یک کنسرتی بود، کنکوری برنامه اومده بود، مردم استقبال عجیبی کردن تو آنجا که اون کنسرت. من خواستم شما از خانم‌ها فرمودید توی صحبتاتون، از خانم‌هایی بفرمایید، از خانم توی بنایی یا کسایی که اون موقع بازی می‌کردن، به خصوص برای جنوبشن یه خوده چهره‌های خوبی نبودن، اینا میگفتن مثلا اینا سبکن و سبک بازی می‌کنن، نمی‌دونم میتونم برسونم منظورم رو یا نه.
بله بله، خب جوابش هم بذاره مشکله، من اشاره کردم گفتم به طور کلی مردم اون وقتا خیلی نظر خوشی راجع به مسائل نداشتن، مثلا سینما و موزیک و نمیدونم اینا رو همچین کارهای خیلی محترمانه ای نمیدونستن. حالا مثلا یه آهوس انگلی پیدا شده نمیدونم در زمان ناصر شاتار میزده قشنگ، دلیل نمیشه. اینه که اونایی که وارد این حرفه شدن به خصوص خانوما خیلی شهامت داشتن و توی از همه چی گذشتن و به این نظر قابل احترام هستن. اما خانم پوری بنایی اشاره کردید شما، خانم پوری بنایی امروز یکی از بزرگترین مددکارای معلولین و یتیمان و نمیدونم اینا هست، اصلا از صبح تا غروب کارش اینه، یعنی با کمال نمیدونم یه خانمی من فکر کنم خیلی براش مشکل باشه برو بشه یه آقای پولداری که مثلا معنی پولم نمیفهمه التماس بکنه بگه هر طوری شده شما مثلا 10 میلیون بدید ما این پول میخوایم بذاریم رو هم فلان کس از زندان آزاد کنیم. ولی مشالله میره بلیت میبره میفروشه به تمام جاها مؤسسات، خیلی فعاله، خیلی فعاله. اونای دیگه هم در گوشه کنار هستن و برات مشغول زندگیشون هستن.
برای دستی بود سینما رو بارد بکشونه با اون جلد بازی و با
مثل همون
گفتم
ممل آمریکایی. خب سینما، حالا نمیدونم ممل آمریکایی چه خصوصی داشته تا این حد نه، ولی خب فیلم های زیادی بوده که فیلم های خوبی نبوده، بحثی داشته سینما اون فیلم های که خوبه قابل بحث هست اونام که بعد مردم نباید برن، خب نمیرن دیگه. اما به طور کلی اون چی که راجع به گذشته سینمای ما باید بدونیم اینه که باید یه مقداری گذشت داشته شون در این مورد، برای اینکه ندونم کاری و اشتباه و نداشتن دانشش، نداشتن یک روحیه خوب برای فیلمسازی و نداشتن پول، اصلا پول خیلی مسئله مهمه. شما الان ببینید سینمایی که الان ما داریم مشاله پولای زیادی خرج میشه، یعنی پول در اختیارشونه، میتونن هر کاری که دلشون بخواد در زمینه بهبودی فیلم انجام بدن. قدیم این خود پشتوانه نداشت این کار و حالا با همه اون گرفتاری ها یه فیلم های خوبی هم بوده توش که درس هایی داشته و انشالله که این سینمای امروز جبران اون سالها رو میکنه. بفرمه برو.
میخواستم ببینم که اون زمان که قول خودتون درگردونی های در ایران افتاد، آیا از مردم همون اوایل نامجاهمتی هایی رو دیدید یا نه؟ همون اوایل سال 58
ابدا کوچه دنچی. من برای شما یه مثالی بزنم که بسنده کنم صحبت من به این مطلب. من برای دیدن پسرم میرفتم به امریکا اول انقلاب و گذرنامه هم گرفتم که برم، در زمان مهندس بازرگان رفتم فرودگاه. معمولا اون وقتا که ما میرفتیم فرودگاه، خب چون مردم برای دوست داشتن ما رو آشنا بودن، چه خانوم های پلیس چه آقایون پلیس همه کمک میکردن، مثلا بدون این که مثلا ناراحتی بر ما ایجاد شه ما رو بدرقه میکردن. تو رفتم اون وقت فرودگاه خیلی جای حساسی بود، خیلی بودن از پاسدارا، از چیزای انتظامی ارتش همه بودن، پلیس هم بود و... ولی همه از دور با من یک سلام علیک کردن، نزدیک نمی اومدن، برای اینکه به هر حال هر کدوم یه وظیفه خاصی داشتن، درگیر مسائل مختلف بودن. من رفتم چمدونامو دادم به گیشه که ایر فرانس که باید میرفت، خودم اومدم بالا، یه سامسونیت هم دستم بود که بیدست. رفتم تو صفی که باید میرفتیم، توی یه 3-4 تا اتاقی بود اونجا، گیتی بود که پرده جلوش بود، میرفتن اون تو بازرسی میشدن، از اونجا میرفتن. بازرسی به این مهمی که الان تو دستگاه میرن اینا نبود، اون وقت فقط میگشتن همه رو بسی میگن. صف طولانی بود. من وقتی واسدم اونجا جلو منم خب یه عده بودن، یه خانمی به من گفتش که همون چه جلو من اصول که آقای ملکوتی از اون تر صدات میکنه اون آقا. من اثرم بارن که دیدم یه پاسداری اونجا رو اشاره میکنه، هیچ به رو خودم نیوردم که برای اینکه گفتم شاید من صدایی میکنه. بعد دو دفعه خانم گفت آقای من شما رو میسید داره صدا میکنه، اشاره میکنه با دست. بعد من چند گفت سرقا پایین هم داشتم فکر میکردم چی کار بکنم، دیدم یه دست شما دست من گرفت کشون برد اونجا. سه تا گیت بود، دو تا گیتش داشتن فعالیت میکردن، یکی اش خالی بود. این درست دارم همه اون خاطرات رو بگم بدون حب و بغض، بدون که بخوام تملق کسی رو بگم، بدون اینکه سن و سال من اجازه نمیده که من بخوام تملق کسی رو بگم. پرده رو زد کنار، منو کرد اون تو، اون پرده اون ور رو باز کرد که بفرمید. گفتم نمیبینی چیزا که من اون پاس داره؟ گفت نه شما بفرمید، فرودگاه من شماست. درست تو گوش همه من هنوز که هنوزه متأثر میشم، برای اینکه اونجا فهمیدم که چقدر مردم خوبن و چه مملکتی داریم، مال خودمونه، همه چیز مال خودمونه. همه من خواستم برم پسرم ببینم برگرم، همونجا اومدم توی تلفن عمومی فرودگاه تلفن کردم به خانومم، گفتم که من از فرودگاه رد شدم، چون خیلی مهم بود اون وقت به دلایل مختلف نمیذاشتم مثلا. میخوام بگم که مردم محبتشون رو در تمام این سال هم همه محبت داشتن، لطف کردن، هیچ نگرانی و بر دغدغه خاطری من از این حس نداشتم، نه من رفقا دیگم همینطور. به هر حال ما هم جزء این مملکت بودیم، ما باید ناراحتی بکشیم، ما باید مثل همه مردم، هر گرفتاری مردم ما باید داشته باشیم، ما تافته جدا بافته نیستیم، قوانین مملکت برای ما مهم اینا. ولی هیچ کس، خدای من شاهده به جان بچه هم، به اون چیزی شما میپرستید به صداقت قسم، یک ذره بی احترامی، کوچکترین ناراحتی، همه انقدر محبت و لطف داشتن که اصلا نمیتونم توضیح کنم.
دوستان اگر اجازه بدید
بله.
من بحث رو جمعش بکنم به خاطر به ویژه خود جناب ملک مطیعی که به هر حال دو ساعت نشستن و اذیتشون داریم بکنیم، وگرنه خب ما نسیر میشیم، هم سوالات خیلی زیادی داریم، ولی چون مهندس روغنی هم مدیر عامل مؤسسه خواستن که ایشون رو به هر حال ببینن و ادای احترام بکنن، بحث رو خاتمه میدیم. به هر حال نمیدونم هم گفتنی ها رو گفتیم در این که چقدر سپاسگزاریم از جناب ملک مطیعی که
قربون شما بنده خیلی بیشتر
ما اومدیم، به هر حال خیلی ها مشتاق دیدار شما بودن، به ذات در واقع این دیدار همین بود که جمعی از بچه ها خدمت شما باشیم. بدونید که برای هم توی خودتون هم آنان اشاره کردی، حتی در این فاصله های زیاد سالهای سکوت شما همچنان در قلب و یاد و ذهن تمام این مردم که هنر رو دوست دارن و برای هنرمندانشون چهرهای ادبیشون احترام و بایدن همچنان اون احترام سابق رو دارید و هیچ وقت فراموش نمیشید، چون با این مردم بودین در تمام این سال. بدون تعارف نمیخوام بگم اگر شما میرفتید اون برای آب فیلم هایی بازی میکردید، نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفتاد، اون فیلم ها چقدر نسبت های خوبی باشه یا نباشه، ولی در این تردیدی ندارم مردم قطعا بخش عمده از محبتی که نسبت به شما دارن اینه که در تمام این سال ها کنارشون بودید، از سالهای بعد از انقلاب و جنگ و تمام اون مشکلاتی که همه مردم تو جنگ داشتن، ناملایماتی که بالاخره نظر اقتصادی بود و هست، ولی شما کنار همین مردم زندگی کردید، با همین ها موندید، برای مردم واقعا ارزشمنده و قطعا ثبت خواهد شد برای همیشه. امیدواریم سالهای سال سایتون باشه بالای سر هنر ایران و در کنار مردم باشید، انشاءالله نقشه جدیدی هم از شما شاهد باشیم. به نظرم میاد که با تمام مشکلات جسمی اینهایی گفتید همچنان بالاخره همون و ناصر ملک مطیعی در جای خودش هست.
خیلی تشکر. برای من امروز یه روز فوق‌العاده و استثنایی بود، بهترین روز عمرم و خیال میکنم امروز گذروندم در خدمت شما. امروز من شناختم که خودم رو شناختم، دنیا رو شناختم، خیلی تجربه پیدا کردم، واقعا خیلی برای من مهم بوده. و هر شما حضورتون که راجع به این ور آب و اون ور آبم من یه توضیح بدم که گفتم موندن در اینجا هیچ افتخاری نمیتونه برای کسی باشه، ما وظیفه‌مون اینه، ما این مملکتمون، ما تو این آب و خاک زندگی کردیم، اینجا پامون رو زمینه، اینجا جای پدران و مادران ماست، ما اگرم ناراحتی چیزی داریم در خودمون باید فرو بریزیم، ما حالی که ما دلیلی نداریم که سرمون بکنیم تو حیات همسایه ببینیم چون اون مثلا خوب داره مثلا از پله ها بالا میره با یه چیزی، با آسانسور بالا میره یا با هواپیما بالا میره، ما باید همون کار بکنیم. نه، ما با اون چی که داریم، با اون چی که تو مملکتمون هست باید خوشحال باشیم، جشن بگیریم، این مملکت مال ماست، همه دوست و برادر هستیم با هم دیگه، در مواقع مختلف باید یار و یاور هم دیگه باشیم. اما ما در کار سینما 4-5 نفر بیشتر نبودیم، من وظیفه خودم میدونم چون من باقی مانده اون نسل هستم، ادای احترام میکنم نسبت به همه اون کسانی که به هر حال در کار ما بودن و حالا نیستن. من هر وقت که امتیازی پیدا میشه یا جمعی هستن دلم بخواد که یادی از اونا بکنم. یکی دو نفر اونم که رفتن دیگه از دار دنیا، چند نفری هم در مملکت مشغولن، شما سلامتشون بداره، اونا هم که رفتن خدا رحمتشون کنه، دوستان عزیز ما بودن. حالا یکی دو تا هم در اطراف ما هستن، دور از مملکت ما هستن، اینا ممکنه یه اشتباهات کوچکی در زندگی کرده باشن، ولی به هر حال برای این اسامی که مردم دوستشون دارن، علاقمند بهشون هستن، کم خرج نشده تا اینا شدن بهروز وثوقی. اینا باید توی مملکت باشن. من چون از خانواده ورزش هستم، یک سرم هم توست کار ورزشه، دارم بهروز وثوقی و عبدالله موحد رو روی ترازو میذارم. عبدالله موحد هم یکی از قهرمانان کشتی جهانیه که واقعا نظیرش پیدا نمیشه. در 6 دوره از مسابقات پشت سر هم المپیک مدال طلا گرفته، خیلی اهمیت. چرا باید اینم بره در مثلا خارج از کشور زندگی کنه، نتونه اینجا به بچه ها و این جوان ها درس بده؟ باید اینا رو برگردوند. حالا یه ذره گفت دلیل قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردند قاطعان طریق. به هر حال انشالله که طوری بشه که اسباب رضایت مسئولین فراهم بشه، اینا برگردن به مملکتشون. شکر خدای که هر چه طلب کردم از خدای، بر منتهای مطلب خود کامران شدم. خیلی تشکر.